بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله محمد و آله الطاهرین الطیبین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين و ابصرهم فسوف يبصرون افبعذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح صباح المنذرين فتول عنهم حتى حين و ابصر فسوف يبصرون. بعد از اون که فرمود ان جندنا لهم الغالبون، حتما اونهایی که لشکر حضرت پروردگار بشوند از طریق مرسلین، یعنی از طریق مشی نبی، اینها حتما پیروزند. نظام عالم را که خداوند جل جلاله ساخته است، این قاعده را هم درش گذاشته است که نبی بفرستد و انسانها را بر اساس قواعدی که پیامبران میآورند به حوائج حقیقیشون برساند، تا بودنشان در مطلق بودن چه در دنیا چه در آخرت بودن مبارکی برای خودشون باش. این چیزی که اون جلسه به حمد الله به مصطفی بخش، و هیچ وقت این رو نباید غافل بشیم. اگر پذیرفتیم که خدا جل جلاله عین رحمت هست، در عین این که حکیم است، پس بناست که بودن مخلوقش را بهترین بودن قرار بده، و برای این که بودن مخلوق بهترین بودن باشد، اولا باید بودن منقطع نباشد، یعنی بودنش ابدی باشد. ثانیاً این بودن ابدی باید بهترین بودن باشد برای این مخلوق، و برای این که این بودن ابدی برای این مخلوق بهترین بودن باشد، انبیا رو فرستاد. بنابراین انسانی که بر مشی انبیا مشی کند، بهترین بودن که همون غلبه مطلق است نصیبش میشه، برو برگردم ندارد. این که میبینین این آیات اینقدر تأکید شدید است، چون غیر این توهین به خداست. اگه نظرتون باشد فرمود و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. اگه این سه تا آیه خوب بررسی بشد، عقیده ما بشد، آیه 174 و 175 تکلیف ما رو روشن میکنه. اول باید ما یقین بدانیم که صاحب هستی بهترین بودن را از طریق انبیاءش برای بندگانش شکل داده است. تموم شد. پس مؤمن به اعتبار اینکه برنامه انبیا رو پذیرفته است و عمل میکند اصلا شکست بردار نیست. و خدا کنه که این مسئله در چشم ما خوب خوب حل بشه که اصلا ایمان و شکست دو چیز متضاد است که بحث شد. با اینکه خیلی دلم میخواست بیش از اینکه اون جلسه بحث کردیم بحث کنیم، ولی اون جلسه خوشحال بودم که مقدار از اون چیزی که باید گفته بشه گفته شد. برای همینم بعد اصلا نفهمیدم چطوری حرف زدم، فردا تا ساعت 3 بعد از ظهر سرم درد میکرد از فشاری که بهم اومد، چون خیلی مهمه. من خیلی ظلم میدونم که من و شما مؤمن به قرآن باشیم و بدانیم که خدا گفته است ان جندنا لهم الغالبون، وقت تازه در دینداریمون شک کنیم، سوس بشیم، شل بیاد دیگه، اصلا اینا معنی نمیده. یک دل محکم، یک قوت قلب مطلق، یک هیبت، یک عزت، یک توانمندی عظیم برای مؤمن هست، چون بابا جان خدا پشتشه. جملات بعضی از عزیزان امام مقام معظم رهبری، ببینید شما فکر میکنید اینا معادلاتی که اینقدر محکم و آرام در صحنه مبارزه با کفر جهانی ایستادن، یعنی نشستن اسلحه خونشون اسلحه‌هاشو شمردن؟ اینجوری نیست. این آیه را دلشون بهش خوش کردن، و چی بهتر از این که آدم به خدا دل خوش کنه؟ کس دیگه کس نیست که دل خوش کنه. این خیلی عالی است. اگه این سه تا آیه به قلبتون نشست، هر کی میخواید باشید، میخواد یه پیرزن چروکیده گوشه خونه باشید که تمام جواناش کشته شدن، شوهرش هم مرده است، تاقش هم داره میریزه، خرجی هم نداره. میخواید یه جوانی باشید که کرو کرو پول دارید، زور دارید، زندگی دارید، هیچ فرقی نمی کنید. اگر جند الهی باشید پیروزید، اگر جند الهی نباشید شکست خورده اید. فقط غفلت گاهی میکنیم از شکست هامون. میخوای نمیدونم جوان مجرد باش، میخوای تاجر بازار باش، هر چی میخوای باش، میخوای یه بچه بسیجی باش که وسط دشت جنگ ایران و عراق دل رو دشت اختست بیرون، بچه هم گذاشتندش ها در رفتن، حمله بود از تونستن نتونستن اینا ببرندش، تشنه رودام وسط، هیچ کاری هم نمیمیرد، هی هم این رودا دارد میجنبه جلوش، ولی بعد میبینید که به قول خودش فقط تنها کاری که کردم خودم رو کشوندم توی سنگر، بعد از 3 روز اومدن رودامو گذاشتن سر جاش و بعدم بالاخره نجات پیدا کردم. من دیدمش، دیدم شکمش خیلی بزرگتر از معمول است، بابا این 3 روز نهای بیرون بوده، از حالا دیگه نمیره، جا نمیره. خب این هم اصلا اینجور ان جندنا لهم الغالبون، این باید آقا خوب حل شه. اگه این حل شد، حالا میگن پس چه کار کنم؟ این خیلی سوال بزرگه. حالا که خدا به من یقین داده است که لشکر خدا پیروز است، حالا چه کار کنم؟ این دوتا کارا بکن. یک، فتول عنهم حتی هی. دو، وبصر هم فصاف یبصرون. من نمیدونم چه کار کنیم این دوتا آیه را، خیلی سخت است این دوتا. یعنی حالا که مطمئن شدی که پیروزی در جبهه حق، حالا برخوردت با جبهه باطل این باشد، فتول عنهم حتی هی. اگه این آیه را مواظب نباشید، خیلی آیه است که ممکنه، چون این آیه خیلی مهمه، شیطان کشه است. بنابراین یکی از جاهایی که شیطان با چنگ و دندان حمله میکنه که نگذارید آیه به قلب شما برسه همین آیه است. این آیه عجیب آیه خطرناکی است. معنی ظاهرشه که بلدین، معنی ظاهرش نیست که پس پیغمبر ولش کن. فتول عنه حتی تا یه مدتی ولشون کن، پشت بهشون بکن. خب یعنی چه؟ شیطانم به یه اعتبار همیشه اینه، مثل نماز دیگه، ما کلی فکر میتونیم بکنیم، فکر خوب بکنیم، آنی که نماز شروع میشه میبینید فکرا نمیذارن، فکرای خلاف. چرا؟ چون شیطان میدونه کجا سراغ ما بیا، اونجایی که ما حیاتمان حیات برین میشه، هر جا خیلی تعالی توشه است شیطان اونجا بیشتر حضوری فعال داره. یکی از جوایی که باید خیلی مواظب این دوتا آیه را خوب بفهم، هم دلتون بخواد بفهمید، نگوید خب حالا ولش کن، هم بدونین سخت است این دوتا آیه. من اون جلسه عرض کردم نمونش را ائمه خدا صلوات الله علیه و اجمعین، شما ببینین امام حسین علیه السلام یه جور وقتی یزید را حضرت باش برخورد کردن، 10 سال بود امام امام بودن، این 10 سال چه کار میکرد؟ این حتاهی یه مدتیست معاویه حاکم است، یه وقت یزید حاکم است، یه وقت حالا معاویه هم که عرض میکنم حاکم است، یعنی باطل و حق کاملا جدا نیست. خب این معاویه یه کسی نبود که به راحتی بشه گفت آقا خدا لعنتش کنه مثل یزید. معاویه از کتاب وحی است، جانماز آب میکشه، خیلی برای خودش حرف داره. ما شیعه و خوب میشناسیم، به ناس جهان اسلام بشناسن خیلی مشکل بود، ما را دور نریم. آدم های بسیار بسیار خوب میرفتن سراغ معاویه، بعد متوجه شدن عجب کلای سرشون رفت. یعنی کسای، یعنی صحابه، تابعین پیامبر، اینا میرفتن خیلیشون اصلا متوجه نشدن این معاویه چه چیز فاسده بدی. حالا به حمدالله نور تشیع به قلب ما خورده بود و از اول ما فهمیدیم این که نباید حکم کلی باشه. ولی ببینین این یه مثال، امام حسن علیه السلام یه مثال. از اهمیت دارترین قسمت ها برای امام صادق علیه السلام است. خب شما ببینید، ای کاش فرصت پیدا میکنم، من توصیه میکنم اگه میخواید خوب بفهمید سیره ائمه را، زمان امام صادق را خوب کار کنید. خیلی زمان عجیبی بود. ببینید یه زمانی بود که هم میشد است بجنگی، بشوری، بکشی. بنی امیه شدیداً ضعیف بودن دیگه، هر گوشه ای هم یه شلوغی بوده است و امام عجیب متوقف بودند، حتی از اهل خودشون، از کسایی که به اصطلاح قریشی هستن، هاشمی هستن، میمدن به امام دعوا میکردن که آقا مگه حالا وقتش نیست. از خراسان داستانها داره، اومدن دعوا کردن با امام که آقا ما فدایی شما، حالا مگه وقتش نیست. اگه میبینین ابو مسلم خراسانی ها این کلا سرشون میره، که خود عباسی ها استفاده میکنن از ابو مسلم خراسانی و بعدا میکشنده، چون زمینه نهضت علوی و بودست به ظاهر و عباسی ها استفاده کردن. اینقدر شخصی است به نام از خراسان میاد دعوا میکنه با امام که آقا چی نشستین، وقت جنگه، ظاهرن هم وقت جنگه. شما میگه بنی امیه همینطور در هر جبهه‌ای دارن شکست میخورند. خب ای امام زمان، ای معصوم مطلق، چرا نشستید تا ظاهرش دارم عرض میکنم که بنی عباس این میوه را بچینه؟ میگه همینا به امام میگفتن. یه جا بسیار اینه که خیلی سخته. حالا من همینجا میگم شخصی از خراسان میاد به امام دعوا میکنه که آقا چی نشستی؟ ابو طالب مکی از را هارون مکی از را میرسه، امام میگن که تنور روشن کن، تنور روشن گر میکشه، بهش میگن که برو تو تنور. اول به خراسانی گفته بودن که آقا برو تو تنور، یهو دست پاشو گم کن، اومده که بگید ما فدایی شما، خراسان دربست در اختیار شما. خراسان که میگم هرات و اینا همه جزش بوده سا. ما میگن برو تو تنور، دست پاشو گم کن، قربون جد ننو برم. حالا به تعبیر ما که نیومدیم بگم که ما میخوایم تو تنور، ما اومدیم بگم میخوام بجنگیم. امام بلد دعوه خب بش میشنند. هارون مکی که میاد، امام میگن برو تو تنور، بی سر و صدا میره تنور. امام شروع میکنن با این خراسانی حرفاش نبزنه، معلوم بوده این خراسانی هی حواسش جمع تنور بوده، چطوری رفت تو تنور. بعد با بعد که یه مقدار حرفاش نمیزن میگن بریم ببینیم چطور شد. میگه بله یبن رسول الله، بریم ببینیم چی. میرم اینا گوشه تنور تو آتش نشسته. بعد میپرسن چند تا اینجوری ما داریم در خراسان که میخوایم جنگ شروع کنیم؟ میگن میگه یبن رسول الله یکی هم نداریم. میگه من اون گندهشون بودم. چرا امام اینا رو میگن؟ اول میخوام رو حتاهینش یه خود روش فکر کنیم. اولا اینکه شرایطی بوده است که باید در جبهه حق تو اون فضا افراد ناب باشن تا این جبهه به نتیجه برسن. چرا کربلا هنوز که هنوز است نتیجه به ما میده؟ برای اینکه 72 تن بودن که در فدا شدن در محضر امام سبقت میگرفتن. ما همینطور میگم بارها، من برای خودم این سوال هست که خب چرا من میگم که من که میدونم تو کربلا وضعم معلومه چی تو باشه. خب این سوال است برای خودم. بعد میگم خیلی خب، من هی دائم میگم السلام علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت به، تا هی نزدیک بشم. من که نمیتونم اون بشم، سبقت بگیریم. بگم آقا اول بنی هاشم نیان ما میخوایم بریم، بعد ما هم سبقت بگیریم. من نمیدونم همچه کاری، چه کاری، این کار ساده ای نیست. خب تازه فقط هم امام ها میخوان، بقیه ما را نمیخوان. یعنی خب ما الکی داریم کشته میشیم دیگه. خب امام که کشته میشه دیگه، حالا ما چرا اینجا کشته بشیم؟ خب ما میریم یه کاری، یه پارتیزانی، یه جنگی چریکی، یه کاری میکنیم، انتقام امام ها میگیریم. همه شرایط برای نمردن انگار بیشتر فرق. اگه آدم عقل عادیش به کار بندازه هیچ وقت نمیتونه اصحاب کربلا باشه. یه عقل قدسی از این کربلا یه چیزی کل فرهنگ ائمه اینجوریست دیگه. حالا بحث کربلا نیست. خب حالا شما حساب کنید که اینم امام صادق، امام صادق حتی یاران امام تو همین اصول کافی جلد دوم ظاهرن هست، 3 روز زندان میکنن. یا آقا چرا نمیان به جنگی؟ یعنی قبول دارن امام هست، قبول هم دارن که باید بسنا ازشون تبعیت کنن. حالا اون بر خلیفه که چی؟ حالا چه خلیفه بنی امیه آخر و بعدم چه خلیفه بنی العباس اول، یه فضاییست. حالا به نظر شما خیلی سخت است تو این فضا مرج گفتن یا خیلی آسونه؟ هیچی نگفتن خیلی سخت. داریم من چون نمیخوام رو این قضیه بحث کنم، اگه خدا یه بار به ما توفیق بده، اصلا یه توفیق میخواد که بشینیم این روایات زمان امام صادق خوب دراریم. این که مثلا امام چرا اینجا تو این قضیه به خلیفه عباسی بیشتر نزدیک میشن تا به مبارزین زمان خودشون، که آدم اول جا میخوره. داریم حتی یکی باز میاد به امام دعوا میکنه که آقا چرا نمیجنگید. از میکنم بحث امام صادق یه نمونه بسیار خوبی است اگه خواستید کار کنید، که ببینید مثل امام عمل کردن یا به امام اقتدا کردن خیلی سخت تر از جنگیدن است یا صوفیگری در آوردن. 3 طبقه بودن اون زمان دیگه. یه طبقه که داد میزدن، فوش میدادن، شلوغ میکردن، جنگ میکردن. یه طبقه هم قهر کرده بودن از جامعه و اجتماع و اینا، صوفیان سوریا این حرفا. حالا این وسط امام نه، حالا 3 طبقه که مخالف خلیفن و 4 طبقه تو جامعه موجود. یکی خلیفه است، حالا بنی العباس به خصوص که تازه اومدن سر کار، یکی صوفیایی مثل صوفیان سوریا اینا، یکی تندایی که اون قضیه هستن، یکی هم امام صادق. تازه این وسط زید ابن علی، هیچ کدوم اینا نیست. زید ابن علی رو امام بهش میگن، میگن کشته میشی، ولی جهاد میدونن کارش را. یعنی بسا آنارشیستی یا تندبازی اینا، امام نمیگن این کارو بکن. امام بهش پیشنهاد نمیکنن این کارو بکن، ولی زید ابن علی به عنوان اینکه حاکم قاسب است می جنگیده است، یه نوع جنگ بوده است، بدم نبوده است. نه اون چنان بوده است که مثل بعضیا بگن ما می جنگیم که خودمون حاکم باشیم که اونا مطرود امامه، نه اون چنان بوده است که مثل امام عمل کرده است. برای همینم تا آخر امام ازش یاد نیک میکنن زید ابن علی، اونم قضیهش جداست. خب ببینید چه منظره ای بوده، حالا بابش باشه. امام برمی‌دارن طرف هم برن صحرا، مجلس میگه آقا وقتش است بجنگی. میگن این گوسفنده چند تاست؟ طرف میشماره خود سیاست چند تا بوده. میگه اگه من فرمان، اگه من اینقدر یار داشتم میجنگیدم. حالا این چه یارایی است؟ لااقل یاری که گول نخوره. حالا دوباره برمیگردیم به این آیه. من یه مثال میخواستم ذهن عزیزان بگیره که این فتول انهم حتی حین یعنی چی. میفرماد که حالا که مطمئنی جبهه حق پیروز است و لشکر حق پیروز است و تو لشکر حق شدی یا بر لشکر حق بودن پای فشردی و زندگیت زندگی دینی شد، تمام زندگیت شد لشکر حق، حالا فتول انهم حتی حین. این که میگم سخته و صوفی بودن کار نداره که آدم میگه آقا برن پکارشون، ما میریم نمازمون نمیخونیم، مسجدمون نمیریم، کاری هم به این کارو نداری. این که نمیشه. اول گفت که باید لشکر حق باشی، حالا بعد که لشکر حق شدی فتول انهم، یه مدتی صبر کن. این چه صبریه؟ خیلی سخت است. نه اینکه فکر کن اینا که من گفتم حساب، اینا که من گفتم نیست، همه اون باید بشین فکر کنیم ببینیم این چه صبری است. حتی این یه مدتی به این انحراف گرایی که دارن مقابله با دین میکنن یه مدتی پشت به اینا بکنی. یعنی چه؟ آیه بعدی هم بخونیم. و ابصرهم، خوب نگاهشون کن. این چه نگاهی است؟ فصاف یبصرون، خیلی زود میفهمند خودشون. جمله فرمایش آیت الله طباطبایی این است: به زودی وبال استکبارشان را خودشون خواهند دید. تو نگاهشون کن تا وبال استکبارشون را ببینن. من برای اینکه خیلی ناتوانم تو گفتن، یعنی هیئت زای از این برای اونور جمع کردم، یادداشت کردم، میخونم بلکه ببینیم میتونیم به این دوتا آیه نزدیک بشیم. اینجور من نوشتم: حالا که جند الهی پیروز می شود و نلشگر کفار منتظر اجرای حکم الهی یعنی شکست دشمنان و پیروزی مؤمنان باش. خب حالا چطوری منتظر باشیم؟ این از یه مشکلات. خیلی دو تا کار خیلی آسونه. نفس اماره دو تا کار براش خیلی آسونه. یکی این که شروع کنه دعوا کنه، فوش بده، جبهه درست کنه، بجنگه، داد بزنه. یعنی الان مثلا شما گاهی دین ما بعد از اینکه انقلاب اسلامیمون شخصیتش را در جهان نشون داد، دنیا بدون استثنا شخصیت انقلاب اسلامی ما را میبینن، نه اینکه قبول دارند ولی دیگه میبینن. برای همین شما از خودتون امپرسید چرا روزنامه های دنیا راجع به انتخابات ما چیز مینویسن فروش میره؟ از خودتون سوال کنید. برای اینکه عزیزان اینا بدونید تمام ذهنای روزنامه خونای دنیا حساسن ببینن ایران چه خبره. چرا؟ برای اینکه براشون مهم است. روزنامه چیا همیشه اینه بدین دلالت. روسو گفته بود چی؟ حالا خوباشون انشالله خوبه. روسو هیچ وقت مقاله به روزنامه نمیداده است. بعد میگفته بهش گفتن بابا یه چیزی بنویس برای این روزنامه. گفته بود این روزنامه علف است که جلو حیوانا میریزه. حالا عصبانی بوده چون فاز ژورنالیست بهش میگن. حالا ما تو جمهوری اسلامی اگه بعضی روزنامه بخوان میتونن به قداست جمهوری اسلامی مقل پاک بشن، ولی کلا فرهنگ روزنامه نگاری، فرهنگ هوچیگری و فرهنگ کاسبکاران است. دنیا اصلا ژورنالیست به اصطلاح روزنامه مال اینه که مشتری جمع کنه، مشتری جمع کنه، هوچیگری بکنه. این فرهنگ دنیاست، کاری به شما نره. ولی حالا چه شده از که روزنامه‌ای که کاسبن تو دنیا، حالا مثلا میگم روزنامه جمهوری اسلامی خوبن، خب ولش کن، مثلا روزنامه های دنیا، از روزنامه مکزیک بگیر، روزنامه مکزیک راجع به انتخابات مجلس ششم چیز می نویسه. چرا؟ برای اینکه اگه ننویسه مشتری نداره. شما رو این فکر کنید که روزنامه ها دنبال مشتری هن. مردم مکزیک حساسن به جمهوری اسلامی. حالا لبنان منطقیه میگم، ولی چرا اینجوره؟ شما از خودتون نمیپرسید که چرا دنیا نسبت به جمهوری اسلامی حساس است؟ خب برای اینکه شخصیت خودش نشان داده است، یه شخصیتی است که مردم نمیتونن ازش بگذرن. اگه بخوان ردش کنن باید از خودشون بپرسن چرا ردش کنن، اگه بخوان قبولش کنن باید بتونن قبولش کنن زیر این هاوار تبلیغات منفی. یه جا خاص خودشون تقصیر کارد. اینا یه تیکه اومدن، میدونین که یه نقشه کشیدن دلشون نیومده ادامه بدن. اینا 3-4 سال اومدن مقام معظم رهبری را بایکوت اطلاعاتی کردن، در هیچ روزنامه‌ای و هیچ رادیویی اسم رهبری را نمی‌بردن که تو ذهنه برد که چی اصلا رهبری معنی نمی‌داد. خلاص شد، یه امام بود و تمام شد. ولی بعد نتونستن، چون حساسیت روح مردم طلب کرد از اونا. اینه که مردم حساسن. حالا ما باید چه کار کنیم اینجا؟ اینجا عرضم یه نمونه، من نمونه است، نمیدونم هم چقدر درست میگم که یه نمونه. این که اگر ما بتوانیم طوری بمانیم که با حفظ هویت دینی خودمون رو نگه داریم در اون شرایط انقلابی و در اون شرایط معنوی و منتظر باشیم، خوب نگاه کنیم، بررسی کنیم کفر کافران را و نه خوشبین باشیم کافرها را تطهیر کنیم، نه معنویت خودمون رو فراموش کنیم، میبینیم نابودی اونها را. رو ابشر میخوام یه خود دقت کنیم و ابشر یعنی کافر رو دیدن و کافر دیدن، این یه نگاهه. کافر رو دیدن و یواش یواش یادمون برید که این کافره، خیلی عجیبه. شوخ داده میشنه فکر کنه یه لانه جاسوسی نقشه کشیده است برای مردمی ترین و مذهبی ترین انقلاب زیر این آسمون. انصافا او وقتی که لان جاسوس، خب اسنادش که پیداست، اسناد لان جاسوسی میگه که این لعنتیا برای این ملتی که با تمام وجود زیر بیرق دیر بلند شدن که سرنوشت خودشون خودشون دست بگیرن، نقشه میکشه و با پسترین و ساواکیای نظام شام ارتباط داره. حالا یه بچه، یه سری بچه مسلمان بلند شدن با هیبت الهی رفتن اونجا رو اشغال کردن، حالا پشیمونی هم داره با این جاسوسای پست شلخته باید رفیق شد. یعنی حالا دو تا چیزه میخوام بگم، هم تولع انهما اون آقا رعایت نکرد و هم ابصرهما رعایت نکرد. تولعن هم یعنی آقا محل به اینا نزه، اینا جاسوس نظام اسلامی هست. و ابصر هم کفرشونه، ببین چرا دوستشون میداری؟ اینا را نباید دوست داشت، جاسوس نظام اسلامی را باید کشت. وقت دوستشون میداری؟ بعده که دوستشون میداری آیه رعایت نشد. چرا رعایت نشد؟ به اون ست آیه نگاه کنی، اینا یه چیز آقا گم کردن. شما سرتون به خطر است، منم به خطر است. اگر گم کنید که جند الهی پیروزه، یواش یواش میگه خب آمریکا پیروزه. وقتی آمریکا پیروز شد دیگه نمیتونین دوستشون نداشته باشید. هر کس پیروزا دوست داره.
و نمیتونید کفر و پستیاشون رو ببینید. یعنی آیاره به هم رفت بدید، اصلا بحث دینیست. یعنی شما همواره اگر خواستید مؤمن بمانید روسیا نشوید، باید این دوتا نکته رو رعایت کنید. یک، جند الهی شکست نمیخوره، پس خودتون نوازی. دو، دل نبندین به کفار. سه، نگاه کنید کفرشون را، متنفر بشید ازشون، دینتون نورانی تر بشه. به خوبی فسافه یبصرون، طول نمی کشید بابا جان، صوفه گفت قرآن می افته. شما فقط فکر نکنید گورباچوف اومد روسیه را به بحران انداخت. گورباچوف ظهور بحرانی بود که در خود نظام شوروی سابق واقع شده بود. غرب همینا داره، یعنی فرق که نمی کنه. حالا اینجا حوصله میخواد شما به قرآن اطمینان کنید، زودتر خدا چشم دوناق به مسئله میندازه. فسافه یبصرون، خیلی زود خودشون میبینند که نتیجه مقابله با جمهوری اسلامی چه بلایی بود که سرشون اومد. گاهی خداتونم تو طایفه هاتون، توی محله هاتون نگاه کنین، ببینید یه خانواده بعد چطوری یهو از هم میپاشن، گرد میشن میرن هوا. خب یه خانواده بزرگم مثل نظام غربی که مقابل نظام اسلام واسه همین طور میشه. اینجا داره به ما نصیحت میکنه، این دوتا آیه داره میگه آقا فتول انهم. من فقط آیه را میخونم، نمیدونم معنیش واقعا چطوری دقیق، من نمیدونم، فقط میتونم بگم باید خیلی تلاش کنیم این دوتا آیه، این دوتا آیه دریچه های نجات ماست. فتول انهم، ای مردم به کفار بی محلی کنید، حتی که یه مدتی. بی محلی به معنای این نیست که برید صوفی بشید، در مواضع خودتون واسید، انقلابی واسید، شور دینی داشته باشید، به اونا پش کنید. اون جلسه عرض کردم پش کردن در موضع یک انسان انقلابی غیر پش کردن در موضع یک انسان واخورده مایوس شده. کجا من شما مایوسیم؟ آخه چه ضرری کردیم؟ 21 سال روبروی استکبار واسدیم، هر وقت خوب واسدیم اتفاقا با نشاط بودیم، خیلی بزرگی زندگیمون برکتش، هر وقت به روغن سوزی افتادیم سبک شدیم، خار شدیم، ضعیف شدیم، خفیف شدیم، مشکلات تو زندگیمون به وجود اومده است. خب این که پس پیشنهاد خوبی خدا به ما کرده است که در موضع مقاومت در مقابل ستم و پای بر جایی بر انقلابی بودن خودتون فتول انهم. بعدم فرمود که چی؟ این یخت سخت است، ابصرهم. یعنی چی؟ همه اینایی که گفتم که اینا نبود، یعنی نگاش کن. کی میتونه آمریکا رو نگاه کنه؟ خیلی سخت. من که فکر نمی کنم زیر این آسمان 5-6 تا بیشتر بتونن. خدا میدونه، این که گفتم 5-6 تا زیاد گفتم. یه چیزیست آمریکا رو نگاه کن. حالا من یه مثال میزنم، حالا ببینید شما حساب کنید که یک سگی صبح زود از خونه اومدید بیرون، بیچاره گوشه پل، اون زیر پل نشسته. خب حالا شما میاد میرید، آن میره زیر پل، یعنی یخته از شما میترسه. خب نگاش کنید، یعنی چه؟ یعنی بیچاره اون گوشه نشسته است و سرماش هم است و رفت زیر پل، شما را آدم کشه میرید. خب یه نگاه، خب نگاه کردن به آمریکا، یعنی حالا سگره بگیم ول کن آمریکا. حالا اولا که یه موجود حقیره، ترسوبه،
گشنه ایست که این گشنه نشسته است. شما میرید دنبال کار. یه وقته که نمیتونی نگاش کنی، یعنی میگو ای سگرا یا امام زمان چخ بیچاره میخواد از پل بیاد بیرون فرار کنه، میگه فکر میاد به تو، تو میدوی اونها خب دنبالت میدوه دیگه، شروع شد. سگم که میدونین دیگه، آرزو اینه که یکی بوده بدینم دنبالش بده تا قهرمانی نشون بده از خودش. بیچاره حقیر بود. تازه اولی ماجرا شد، میخوری زمین، وقتی میخوری زمین دوباره وامیست دیگه، چون میخوادش بخواد ممکن نفهمه خوردی زمین میخوادش، بعد اون زخم زد میشه دوباره بالا میشی میدید دوباره میذاری دوباره دوباره میخوری زمین. بعدم میری خونه دو میگی آقا یه سگی بهم حمله کرد تکه پارم کرد تو خودت نمیتونی نگاه کنی. که من یه بار دیگه هم عرض کردم اون روزا بیشتر از این حرفا میزدم دیگه، هر چی پیرمرد بشیم انتظار از مخاطبینمون داریم که خیلی مسائل جزئی نبینن، کلی ببینن. یه بار عرض کردم، یعنی شما از خودتون نمیپرسید این همه نیاز در آمریکا در حدی که محتاج است که در خلیج فارس باشه، اگه نه گشنگی میمیره. ببینید الان آمریکا اگه خلیج فارس و کشورهای عربی خلیج فارس دستش نباشن خودش نمیتونه زندگی کنه، محتاج است. این جمله خودش از دیگه میگه ما منافعمون رو در خلیج فارس حفظ میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما نیاز به خلیج فارس داریم، یعنی خیلی محتاج. محتاج بودن غیر پولدار بودنه. بعضیا خیلی محتاجن، خب یعنی حقیرن. این کشور محتاج است، نمیتونه که اگه خلیج فارس جنگ نباشه آروم باشه، افغانستان هم جنگ نباشه، کشور سعودی هم از عراق نترسه، کویت هم از عراق نترسه، آمریکا میمیرد از گشنگی. باورتون نمیاد یک کشور اینجوری برای خودش درست کرده. خب حالا شما آمریکا رو نگاه بتونید میتونید بکنید؟ خیلی سخت است که آدم بتونه. خیلی سخت این که عرض میکنم، ما گاهی میفهمیم که ما نمیتونیم نگاه کنیم. خدا به ما دستور داده است نگاش کنید. ابصره و ابصره، شما این کفار رو نگاه کنید. حالا طرف عکسش رو بگیم، یارو گفت چی؟ اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. گاهی وقت دیدین از ظرف شما رو شکستن میفهمین نه این علاقه داره، رابطه های جور دیگه. نگاه این شاعر درست نگاه کرده یا غلط نگاه کرده؟ میگه اگه این ظرف من نمیشکست، خب من محلش نمیذاشتم، من میرفتم خونمون، نمیرفت خونهشون. این دلش نمیخواست که من برم خونمون، میخواست من محلش بذارم. باید ظرف منه بیشکست که من بگم چرا شکستی، شروع کند اشوشه بیا. خب نگاه که اینم یه نگاست غلطه دروغه خیلی اینجوریه. این نگاه به کفار کردن اگه کسی الف بای قرآنی نداشته باشد عکسش میشه. آیات قبلی کمکتون میکنه که به کفار بتونید درست نگاه کنید. خب کلاس قرآن و نگاه کردن به آیات قرآن زحمت داره. سه تا آیه، یعنی آیه 171 و 172 و 173 بدون میگه که کفار چطوری نگاه کنید. چون گفت که چی؟ گفت جند الهی حتما پیروزه، پیامبرا حتما منصورن. خب حالا اون ورش حقارت، ضعف، یأس، شلختگی، بیبندوباری، پوچی، هر چه غیر نصرت هست رو باید تو کفار بتونید ببینید. ابصر هم چرا نمیبینید؟ نگاه کنید، نگاه کنید دیگه. چی نگاه کنید؟ دنبالش فصافه. آه این صوفه دل من حال میاره، خیلی مجد خوبیه، چرا نمیبینیم این مجد را؟ فصافه یبصرون، خیلی زود خودشون میبینن چه بلایی سر خودشون آوردن. فصافه. وقت ما حوصلمون گاهی کمه ساقا، ما نه در دینداری خودمون حوصله داریم، نه حوصله داریم نابودی کفر را ببینیم، نابودی زندگی غیر دینی، چه این زندگی غیر دینی داخلی باشه چه خارجی باشه. شما نگاه کنید
اینهایی که روش انبیا رو نرفتن، اینا خیلی زود وبالشون شد. شما وبال نمیدین. به یکی از دوستان عرض کردم، گفتم این بنده خدا حالا که یه فرصتش دادن تو زندان بشینه، حالا میرید المیزان میخونه یا یه کتاب میخونه که چطوری یاد گیرد بعدم فوش بده. خب گاهی اصلا آدم بدشانسا مثلا نمیتونه در هر شرایطی راه حقا پیدا کنه. چرا؟ چون قبول شما باید داشته باشید، به حمد الله هم دارید، این نظام اسلامی، نه من و شما، و نظام اسلامی نظامیست که میخواد حکومت پیغمبری حاکم باشه. مگه جز این ولایت فقیه؟ یعنی فقیه هیچ کاره، من هیچ کاره، شما هیچ کاره، قول خدا و رسول و ائمه همه کاره. اینا میگن ولایت فقیه. فقیه هم یعنی خودش هیچ کاره، حکم خدایی که استنباط میکنه همه کاره. خب حالا میشه کسی با اصل نظام درگیر بشه سر به سلامت ببره؟ چون نمیبینین که سر به سلامت نیم برن. همین اخیراً داشتم یه کتابی میخوندم، خیلی کار خوبی کرده بود، حالا ناقص است، داشت همین رو میگفت. گفت نگاه کنید ببینید، بحث قرآنی بود، کاری به بحث جز نبود، که چطوری اگه کسی چه کار کند به چه سرنوشتی دوچار میشه. همه نابودی ها را روش دست گذاشته بود. یه کار سختی هست، حالا عرض کردم ناقص هم هست، هنوز کامل. شما مثلا اگه چه کار کنید چی میشه؟ قاعده اینه، اگر از راه انبیا فاصله بگیرید، هر جور فاصله بگیرید یه جور بدبخت میشید، هر جور فاصله بگیرید یه جور بدبخت میشید. فسافه یبصرون، اما خودشون افا به عذابنا یستعجلون. پیغمبر اینا را باش، این عذاب ما حتمی است، عجله دارن، هی بیشتر داغش میکنه. اول یارو میگفت که چی؟ مثلا مثال میزنیم که آقا نظارت یعنی یه نظارتی که میخواییم بگردیم ببینیم آقا کسی صلاحیت نماینده شدن داره یا نداره. اول میگفت که چی آقا؟ اینا سخت میگیرن. بعد یواشاش من دیدم داره میگه چی؟ به جایی رسیده است، میگه اصلا ما خودی، هر ایرانی خودیست. چون این یه جمله تو روزنامه این، من میدونم چرا داره همچی میکنه، این داره به عذاب خدا نزدیک میشه. هر ایرانی خودیست، پس چرا شعار بیرون کردی؟ خب راست، یعنی روبروی کی واسدید شما با این جمله هر ایرانی خودیست؟ روبروی رهبری و نسدنده، رهبری حرف خدا را زده است، مقام معظم رهبری فرمودد که خودیا با هم باشند، یعنی خودیا را هم معنی کرد. خیلی راحت، هر کس که اسلام و انقلاب و ولایت فقیه ها قبول دارد خودی است. خیلی هم این کار خوبی بود، یعنی آقا دیگه خیلی خط بازی ها تو اونوری یا من اینوری نکن. ایشون اومده میگه هر ایرانی خودیست، یعنی اشرف پهلوی خودیست، بچه بسیجی هم خودیست، امام هم خودیست، شاب هم خودیست. پس چرا انقلاب کردید؟ پس چرا این همه خون دادید؟ پس چرا این، یعنی شما جلو کی واسدی؟ این حالا شاید بگو چرا تو داری بحث سیاسی میکنی؟ نه من بحث سیاسی نمیکنم، من نمونه هایی که در عذاب خدا دارن تعجیل میکنند میخوام نشونه شما بدم. خب چیکار کنم؟ اینان اون نمونه ها، نمیتونم که ابو سفیان نشون بدم که افا به عذابنا یستعجلون. خب اینا بدبختا، حتی این عذاب حتمی هم که فسافق به زودی بهشون میرسه دارن تون 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 میخوام بهشون برسه. خب باش، اما پیغمبر فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذر. منذر یعنی کسایی که پیغمبر اومدن انذارشون کردن، منذر شد پیغمبر، منذر یعنی اونایی که پیغمبر، میگه اینا رو ما ترسوندیم توسط پیامبره که این راه رو نرن. فاذا نزل بساحته، همون عذاب، فعب عذابنا، وقتی عذاب ما بهشون میرسه خیلی صبح بدی دارن، بگو یعنی یه زندگی بدی دیگه دوچارشون، دیگه هم نمیشه کاری کرد، دیگه پستی شلخته. من یه بار دیگه عرض کردم، خدا میدونه اون شبی که من زندگی نامه این تیمورتاش را میخوندم تا صبح چندین بار بیدار شده بودم، اصلا نمیدونستم که چطوری خدا اینقدر محکم انتقام میگیره. تیمورتاش یه چیز عجیبی است تو تاریخ. حیف. حالا داستان میدونی که رضاخان تیمورتاش، رضاخان که تیمورتاش نابغه است، سه تا زبان بلده با جوکاش. میدونی که رضاخان، خب میدونی همه میدونی سواد نداشته است، تازه سواد نداشته است که هیچ حرف هم بلد نبوده است بزنه، همه شو گفته است یا انچ کرده هم هم، یعنی وقتی میخواسته بگه آره میگفته هم، آسرش هم میبرده پای، هر وقت میخواسته بگه نه میگفته هم، آسرش هم میبرده پای. یه آدم خیلی کم حرف، قلدر، بی سواد، خرف، زود خربه شوق، یه چیز عجیب و غریبی بوده. از اون ور این رضا خان، خب دیگه بالاخره انگلیس ها به این نتیجه رسیدن که خودش هم میگه، تعارف هم نداریم، حالا زایی نیست که خودش قایم کرده باشه، خودش هم میگه که بابا منو اونا آوردن، به پسرش نامه مینویسه در جزیره موریس، منو اونا آوردندم سر کار، اونا مزدم کردم، اونا رو هم مواظب باش. رضا خان را این تیمورتاش یه آدمیست نابغه، روس و انگلیس اون زمان قربونش میرند. حالا چرا؟ برای اینکه یه آدم بزلگوه، زنای دربار روس و انگلیس ها باشون رفیق است، قبله زنان وزرای خارجه روس و انگلیس دربار رضا خان است به خاطر تیمورتاش، چون تیمورتاش وزیر دربار هم بوده است، بیشترین کارش هم وزیر درباریه. یه چیز عجیبی است. این برای کشف حجاب رضا خان اینقدر زحمت کشید، یه دختر بسیار زیبا داشت، اینقدر لختش کرده بود که رضا خان بهش گفت بابا نه اینقدر. ببینید این چقدر زحمت برای این رضا خان کشید، داستان ها دارد بخونید. پدرش درمه تا این پسرش فرستاد سوئیس، یعنی هم رضا خان، یه کشتی پوشکین را اینقدر روسا برای تیمورتاش ارزش قائل بودن، برای رضا خان و پسرش نبا، که یه کشتی در اختیار پسر رضا خان گذاشتن که اختصاصی برد مثلا درس بخونه. بعد حالا بالاخره کارش به کجایی که زمان رضا خان به زندان، من تا اینجا شم زندان، مدتی تو زندان توی نمورخونه افتاده بود. یه رو رضا خان رفت سر بزنید، دید که دهه این احمق تو زندان جل داره و منقل داره، همین نگاه کرد اومد فهمید، تیمورتاش فهمید که رضا خان حساس شده است که این چرا منقل داره که آتیش روشن کنه، ظاهرا هم تریاکی و جل زیر پاشه، فهمید. تیمورتاش افتاد تو دستا رو پا رضا خان که خواهش میکنم که رحم بهم بکنی، چون میدونست رفت از زندان بیرون رضا خان میگه بکشتش. رضا خان هی میرفته است این پا رضا خان گرفته بودست بوس میکرده است، آهی رضا خان میزده تو سرش. حالا کی؟ نابغه خودش چند زبان بلد است، تو کشورهای دنیا میتونست از استادت مهم بشه در دانشگاه های دنیا. حالا ببینید نتیجهش ها، هی زد تو سرش، هی کشون دنبال میکشده میشد پا رضا خان گرفته بوده که میکشید رضا خان اینا، هی میزد که پاشه ول کنه، فردام دست داد بکشندش. حالا یخته بشین فکر کنید، حالا آیه رو یه بار دیگه میخونیم. فاذا نزل بساحته، وقتی اون عذاب ما برای این بدبخت بیاد، فسا از صباح المنذری، چه بد روزگاری دارن اونایی که ما ترسوندیمشون، اونایی که ما گفتیم که جند خدا فقط پیروز است، دلیل خوب دادیم بهشون، منطقی حرف زدیم، ادله محکمی دادیم، حجت والله برای همه تمام است دیگه، به نظر بقیه حجت تمام است که این انقلاب حق است، این اسلام حق است، حق است، به همین دلیل که این انقلاب 23 سال است مونده است. خب دلیل تمام، من به شما قول میدم اگه 1/100 این حمله هایی که به این انقلاب میشد به آمریکا میشد، همون روزا اول نفله شده بود رفته بود. اینا رو دیگه خودت هم میدونی بهتر از منم بلدی. خب اسلام حق است، انقلاب حق است، حالا اگه کسی بخواد با اصل انقلاب در بیفته و بقیهش بهونه است. یه وقت از ایراد میگیرن، منم ایراد دارم، شما خودتون دیدین بارها ما ایراده مبنایی داریم که بعضی از سیاست‌های دولت قبلی و دولت فعلی سیاست‌های رشد انقلاب نیست، سیاست‌های توقف انقلاب است. ولی یه عده انتقاد دارن اتفاقا به اصل انقلاب، اوناست که خدا نابودشون میکنه و شما باید محکم به اصل انقلاب دلگرم باشین. و از انقلاب مهمتر، خود اسلام میفرماد که خب اینا وقتی عذاب اومد با این حجتی که تمام شده است، اینا بد بهشون میذاره. این آیه رو یه خود روش فکر کنید، ما نمیبینیم چه مصیبه. این که من مثال تیمورتاش زدم رو این فصاعه بد روزگاری دارن منظری. این تیمورتاش مدرس دیده بود، مدرس رحمت الله علیه نصیحت ها به این تیمورتاش کرده بود، جلسه ها با هم داشتن. یعنی کسی نیست که منظر نداشته باشه. پیغمبر داشت، سخن مدرس سخن پیغمبر بود، از خودش که حرف نداشت. بعد دوباره معلومه است که خیلی ما فتحول انهم حتی هین، ببینین اینا تکرار کرده است، و ابصر فصاف یبصر. معلومه است ما نفهمیدیم که دوباره خدا گفته، قبول کنیم. معلومه است نفهمیدیم این، خب خودش گفت، بعدم گفت بابا جان خوب نگاهشون کن، عفب عذاب نایست تعجلون، بعدم گفت فعضا وقتی عذاب نمید، بعد دوباره میگه فتول انهم حتی هین. معلومه است یه چیز دیگه است. حالا ببینیم چی میشه. نسالو آقا دعا میفرمون، آقا نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازقنا حلاوه ذكرك ولذت مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت این قرآن که بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن مجید قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عزیز قرار بده. پروردگارا به حق امام زمان آفاتی که این انقلاب را تهدید میکنند، پروردگارا اون آفات را به صاحبان آفت برگردان. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و این هدیه تو به این ملت، این فقیه عالی قدر را در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. خدایا حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگرد. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.